بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج افاق استاد مهدی، کتاب الحج، مهد شهاد زهب حج، جلسه 661، دشنبه مورخ 20/11/94.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وخبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که آیا احرام از مواقیت لمن یمر علیها فقط یا هر حاجی که میخواد به مکه وارد بشه حج و عمره انجام بده باید به یکی از این مواقیت برود. مرحومای حکیم و برخی از اعلام می فرمایند مواقیت و لزوم احرام از اونها لمن یمر علیها است. پس بنابراین کسی که مرور به میقات نداره لازم نیست از میقات محرم بشه، یا از هر جا دلش میخواد محرم بشه که ما یقول و بعضون، و یا از ادنالهل محرم بشه. حالا بعضی از دوستان دیشب میگفتن شما ببینید من عبارت مناسک یکی از اعلام موجود رو برای شما میخونم، کسی که از مواقیت پنجگانه یا نزدیکی آن میگذرد نمیتواند از غیر میقات محرم شود حتی با نذر. حالا میرسیم که محقق نذر قبل از میقات رو هم قبول ندارد، اصلا نذر قبل از میقات هم نیست. خب پس کسی که از میقات یا نزدیکی آن میگذره میگن بعد از میقات محرم بشه. کسی که مسیرش از میقات و حوالی آن نیست، مثال زدیم کسی با هواپیما وارد جده میشه، نه مسیرش میقات نه حوالی میقات، با چند صد کیلومتر مسیر رابغ رو بیاد بره تو مسیر مدینه، بره خودش به جعفه برسونه، در حوالی میقات هم نیست، قبل از رسیدن به حرم هر جا بخواهد میتواند محرم شود و نیازی به نذر نیست، نذرم نمیخواد داشته باشه. وارد جده شده بر چی بره جحفه؟ جحفه مال من یمر رو علیها سی آقا که نمیخواد یمر رو علیها باشه که. لذا قبل از رسیدن به حرم هر جا دلش میخواد میتونه محرم بشه، همون جده محرم بشه، بره 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 50 کیلومتر بعد از جده، 2 کیلومتر رسیدن به حرم، به مکه، قبل از رسیدن به حرم اونجا محرم بشه، بره اعمال عمره تمتع و حج تمتعش رو انجام بده. این صریح خب افتایی است که گفته شده است. خب دلیل آقایان رو دیروز اشاره کردی، عرض می کنیم که این بیانات وافی به مقصود نمی باشد، به خاطر این که اولا این که در روایات گفته شده است و قتل مواقیت لأهلها ولمن يمر عليها من غير أهلها، مقصود این است که این چند میقات که محل احرام است مخصوص کسانی نیست که در اطراف اون میقاتند، هر کسی خودش رو به نزدیک یک میقات رسوند میتونه از اونجا محرم بشه. مثلا اگر عراقی به جای وادی عقیق نزدیک یلملم بود، لازم نیست مسیرشو بره به وادی عقیق، بگه میقات من فقط وادی عقیق است. نخه هر کسی که مرور بر یه میقاتی داشت میتونه از اونجا محرم بشه، ولی این زیل صدر روایت رو که مفادش این است من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله، این صدر رو محدود نمی کنه. شاهد بر عدم محدودیت صدر این است که در ذیل برخی از همین روایات آمده است لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله، این مسلم اطلاق داره، هیچ کس نمیتواند از مواقیت رسول الله رغبت کنه، اعراض کنه. فعلیه این دلیل اول آقایان که ذیل ما یصلح للقلب قرینیت است، به هیچ وجه قرینیتی نداره. شما این ذیل رو دیدید، ذیل و ذیل رو هم ببینید. لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله، با این چه کار میکنی؟ این نداره لا ينبغي لأحد إذا مر إلى الميقات أن يرغب عن مواقيت رسول الله. یا ببینید اون قرائن دیگری که آقایان گفتن، لا تجاوزها و انت محرمون. خب این مطلب عرفیست، حدی که بیان می شود برای یک مطلبی، خب بعد طبیعی حال اینه میگن نه قبلش این حکم رو داشته باش نه بعدش. محل این حکم این محل است، نه قبل محرم بشو نه بعد. این قرینه نمیتواند صدر روایات رو که ظهور قوی داره در وجوب احرام از میقات محدود کنه. من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله. این اطلاق بسیار قوی است. خب بله، بعد میگن لا تجاوزها و انت محرم، وقتی میقات اینجا بود. پس بنابراین این ادعا چه در دلیل اول آقایان و چه در دلیل دوم قابل قبول نیست و قرینیت برای تقیید صدر نداره، مخصوصا با توجه به ذیل برخی از روایات معتبره که باز اطلاق صدر تکرار شده است. بله؟ نه دیگه، نه دیگه، روشنه که این قرینه داریم که به چه معناست لاینبغی. دیگه همون قرینه سایر روایات فراوان دیگری که باید اینجور باشه. من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله، ان رسول الله وقت فلان محل رو برای فلانیا، وقت فلان محل رو برای کیا، وقت فلان محل رو برای چه کسانی. بله؟ چی رو؟ ابدا افضلیت نیست، یقینا لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله. درست ما در اصول گفتیم اینا دال بر عرض کنم که تحریم و چنین نیست، اما اگه قرینه باشه که به روشنی دال بر تحریمه. نتیجه این که این نظریه که مواقیت لمن یمر علیهاست قابل قبول نیست و انبوه روایات این نظریه رو رد میکن. بفرم خوبه، ولی احتیاج داره بگیم که این قرینه باشه، ذکر بشه. لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله.
خب این احد کیه؟
صد روایت چی گفته؟ صد روایت هم گفته و من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقیت التي وقتا رسول الله. بعد در ذیل چی آمده؟ در ذیل روایت آمده اینجا میقات مدنیین است و من یمر علیها، اونجا قرن المنازل میقات فلانی است و من یمر علیها. یک چند ضلعی بین حرم پیغمبر میقات درست کرده، هر کسی از هر جا میاد به یکی از اینها تصادف برخورد میکنه. خب بسیار خوب، بعدم داریم در روایات که باید از مواقیت رسول الله محرم بشوید. ده من یمر علیها رو معنا کردیم، کسی فکر نکنه فقط اهل مدینه میتونن از مسجد شجره محرم بشن، نه آقا هر کسی از اونجا مرور کرد بیاد همونجا محرم بشه. لمن یمر علیها این رو میگه، و شاهد این که لمن یمر علیها در همه مواقیت تکرار شده است. نمیتونه این قرینه من یمر علیها یا لا تجاوزها و انت محرمون، خب این عرفیه دیگه، وقتی یک جایی رو حد قرار میدن میگن از اون حد نگذرید. این که بگن از اون حد نگذرید یعنی پس هر کسی نخواست نرود به اون حد، که معنا نداره، این اصلا قرینیتی نداره، اصلا قرینیتش برای صدرم اول کلامه. زیلم دوباره داره اطلاق صدر تکرار میشه. این احتمال این که این معنا باشد با توجه به اطلاق صدر و اطلاق زیل دیگه قابل گفتن نیست. دقت کنید، پس از این دو نکته در مبحث مواقیت در آغاز بحث کلمات اصحاب رو که مراجعه می کنید در تعداد مواقیت یه اختلافی میبینی. علامه در تحریر و منتها میگن 5 تاست، شهید ثانی میگن مشهور اینه که 6 تاست، صاحب ریاض میگه 7 تاست، شهید اول میگه 10 تاست، صاحب جواهر میگه ممکنه 11 تا باشه. این اختلاف در تعداد مواقیت اختلاف ماهوی مهمی نیست، بعدن روشن خواهد شد که گاهی نگاه بنائی و شخص بعید است، گاهی در مبحث میقات هم بعید در نظر گرفته میشه، هم کسی که ساکن مکه است، هم کسی که بعد المواقیت نزدیک خانه نزدیک مکه است. مجموعه رو که در نظر میگیرن مواقیت بیش از 5 تا میشه. گاهی میقات بچه ها که در منطقه فخ هست، که بچه ممیز و غیر ممیز رو میتونن محرم نکنن مگه نزدیک مکه، اونم به عنوان یه میقات حساب میشه، تعداد متفاوت میشه. لذا اختلاف ماهوی مهمی در مسئله نیست، چنانچه بعدا معلوم خواهد شد. حضرت امام می‌فرمایند مواقیت عمره تمتع 5 میقات است. حاجی که میخواد عمره تمتع انجام بده 5 تا میقات داره. اولین میقات ذوالحلیفه یا مسجد شجره است که که میقات اهل مدینه و من یمر علیهاست. ذوالحلیفه تصغیر حلفه یا حلفه است. منطقی بوده است که در اون منطقه شاه‌های آبی بوده است مشترک بین دو قبیله، قبیله بنی جشم ابن بکر از حوازن و قبیله بنی خفاجه. وجه تسمیه این است که یا در اطراف اون چاه‌ها گیاه حلفا می رویده است، به منطقه گفته شده ذوالحلیفه، یا قومی از عرب در کنار این چاه‌ها تحالف و هم قسم شدن، لذا منطقه ذوالحلیفه گفته شده است. چند نکته راجع به این میقات باید بررسی بشه. نکته اول این است که آیا میقات خصوص مسجد شجر است یا کل منطقه ذوالحلیفه میقات است؟ فقها اختلاف دارن و اختلافشون به خاطر اختلاف روایات است که در این باب وارد شده است. روایات مختلف رو در ابواب مواقیت، باب یکم، باب ششم، باب هفتم، باب یازدهم از ابواب مواقیت ببینید. در ابواب احرام، باب هفتم، باب نهم، باب چهاردهم روایات رو ببینید. مرحوم سید صاحب عروه بیان مبسوطی در این مبحث دارن. می فرماین ما سه طائف روایات در اینجا داریم. یک طائف مفادش این است که ذوالحلیفه میقات است، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقت لأهل المدینة ذلحلیفه. چند روایت صحیحه داریم. طائفه دوم روایاتی که میگوید در مسجد شجره صلا و عقد الاحرام، پیامبر در مسجد شجره احرام بست، یا بعضی تعبیر میکنن مسجد شجره محل احرام است. طائفه سوم روایاتی که مفادش این است میقات ذوالحلیفه است و هو مسجد الشجره. مرحوم سید صاحب عروه می فرماید درست است که طائفه از روایات میگه میقات ذوالحلیفه است. ذوالحلیفه به کل منطقه گفته میشود، اوسع از مسجد شجره است، لکن یا میگوییم در طائفه ای از روایات تفسیر شده ذوالحلیفه به مسجد شجره، پس دیگه ما بحثی نداریم. خود معصومین فرمودن ذوالحلیفه میقات است و ذوالحلیفه مسجد شجره است، تفسیر کردن روایات طائفه اول رو، پس میقات مسجد شجره است. و اگر بگویید در این تفسیر خدشه است، ما میگوییم یک طائفه از روایات میگه میقات ذوالحلیفه است، یک طائفه از روایات میگه میقات مسجد شجره است. حمل مطلق بر مقید با وحدت حکم اقتضا میکند که بگوییم مطلق تقیید خورده است، مقید شده ذوالحلیفه به مسجد شجره، فعلیه در نتیجه میقات کل منطقه نیست و فقط مسجد شجره است. یک نکته در کلمات سید صاحب عروه. خب حالا به نقد میرسیم، بسیار خب، اینجا بحث خیلی چالشی هست. حرفای آقایون رو بگیم، روایات رو هم شما ببینید، وارد بررسی میشه. دقت کنید، مرحوم سید صاحب عروه نکته دومی هم دارن، میفرماین ولو میگوییم ذوالحلیفه همان مسجد شجر است و میقات مسجد شجر است، ولی معذالک احرام از اطراف مسجد شجره هم جایز است، نه مناطق دور ذوالحلیفه، تقریبا 1 کیلومتر بعد از مسجد شجره هم ذوالحلیفه است، ولی میگن نه مناطق دور نه، ولی اطراف مسجدم در حال اختیار کسی محرم بشه کافیه، مشکل نداره. دو دلیل بر این مدعا اقامه میکنن. متن عروه رو ببینید، کتاب مسئله شده کتاب استدلالی، اینجا دلیل میارن هم بر اون نکته اولشون که عرض کردیم، هم بر این نکته دوم. میفرماین تارتن دلیل چنین است احرم فی مسجد شجره، اگر با فی ظرفیه بود معنای خاصی داره، یعنی در داخل مسجد محرم بشود، فی برای ظرفیت در این ظرف، خارج این ظرف نمیشه. ولیکن در روایات آمده است احرم من مسجد شجره، اگر به کسی گفته بشه از قم تا تهران پیاده برو، مبدأ قم است، لازم نیست این شخص بیاد داخل قم، وسط شهر قم، بره بیرون شهر، کنار شهر، چسبیده به شهر حرکت کنه بره به طرف تهران، مبدئیت صدق میکنه. من برای ابتداییته، برای مبدئیت است. در روایات آمده است میخوای مکه بری احرم من مسجد شجره، نداره فی مسجد شجره، من برای ابتداییت است. از کنار مسجد شجرم کسی محرم بشه بره به طرف مکه، هیچ مشکلی نداره. استفاده کردن از کلمه من. دلیل دوم فرمودن روایاتی داریم که احرام برای شخص مختار از محاذی شجره کافی است. خب اگه از محاذی کافی است، شما سمت چپ مسجد شجره 100 متر اونورتر مگه محاذیش نیست؟ بایستید محرم بشید، چه اشکال دارم؟ سمت راست مسجد شجره 100 متر از مسجد شجره دورتر مگه محاذیش نیست؟ خب بایستید محرم بشید. روایات محاذات و کفایت احرام از محاذات میگه احرام بستن از اطراف مسجد شجره مشکلی نخواهد داشت. فعلیه دقت کنید، سید صاحب قوه دو حکم اینجا بیان کردن. یک، میقات مسجد شجره نزل حلیفه. دوم، احرام از نزدیک و اطراف مسجد شجره جایز است. خب حالا برسیم به نقد اینها، برسیم انشالله کلمات مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک ذیل کلمات سید صاحب عروه مراجعه کنید، جلد 11 صفحه 250، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی 5-6 صفحه بحث دارن، اونا رو مراجعه کنید وارد بشیم، مختصر اونا رو ذکر کنیم، بعد وارد تحقیق و بررسی مطلب بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.